ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه دوم مرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم مهرداد قاسمفر همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان. مهرداد.
سپاس از تو رضا. سلام میکنم به همراهان این مجله. شماری از شهروندان تبریز امروز شنبه در حمایت از معترضان استان خوزستان دست به تظاهرات زدند. در ویدیوهایی که از این تظاهرات روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شهروندان تبریز شعارهایی از جمله هیهات من نزله و آذربایجان اهواز اتحاد اتحاد سر دادند. در این ویدیوها شهروندان تبریز همچنین به بیکاری و تورم هم اعتراض می کنند. برخی تصاویر منتشر شده از تبریز آکی از حضور پرشمار ماموران امنیتی در سطح شهر و برخورد آنان با تظاهر کنندگان است. اعتراض ها به بحران کم آبی در خوزستان که از 9 روز پیش آغاز شده، در روزهای گذشته به چند استان دیگر از جمله بوشهر، لرستان و کرمانشاه هم رسید. بیش از 200 وکیل دادگستری روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای همدردی و حمایت خود را از مردم معترض در استان خوزستان اعلام کردند. این بیانیه که متن آن روی وبسایت خبری تحلیلی امتداد منتشر شده، خواستار توقف فوری برخوردهای خشونتبار و سرکوب معترضان شده است. این وکلای دادگستری بی‌کفایتی مسئولان و سوء مدیریت منابع آبی را عامل وضعیت بحرانی آب در استان خوزستان دانستند. اعتراض شهروندان استان خوزستان نسبت به بحران کم آبی از 9 روز پیش آغاز شده و تا کنون دست کم 8 معترض کشته شدند. طی روزهای گذشته میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و دولت آمریکا اعمال خشونت از سوی مأمورین حکومتی علیه معترضان در استان خوزستان را محکوم کردند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز شنبه از کشته شدن 4 تن از مأموران خود در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران آمده است که این افراد شامگاه جمعه در جریان درگیری با افراد مسلح کشته شدند. درباره علت این درگیری و هویت افراد مسلحی که سپاه پاسداران آنان را اشرار معرفی کرده، جزئیاتی منتشر نشده است. طی سالهای اخیر استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری برخی از مخالفان حکومت ایران با نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی بوده است. مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به تیر ماه امسال را 44.2% اعلام کرد. این رقم افزایشی 1.2% را نسبت به خرداد ماه امسال نشان می دهد. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای نیز در تیر ماه امسال 43.6% بوده است. نرخ تورم در ایران طی 2 سال اخیر به بالاترین میزان در 25 سال گذشته رسیده است. شماری از اقتصاددانان رشد نقدینگی، سوء مدیریت، کاهش فروش نفت، تحریم‌های واشنگتن را از عوامل مشکلات اقتصادی در ایران می‌دانند. بارش شدید باران و جاری شدن سیل در هند بیش از 120 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت هند روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که بارندگی شدید همچنین باعث ریزش یک ساختمان در مومبای و رانش زمین شده است که در پی این وقایع 10 نفر هم مفقود شدند. یک هفته پیش هم به دنبال بارندگی بی سابقه و وقوع سیل در آلمان و بلژیک بیش از 180 تن کشته و 1500 نفر هم مفقود شدند. کارشناسان محیط زیست افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن کره زمین را در وقوع این پدیده‌ها دخیل می‌دانند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسم فر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. تشدید تدابیر امنیتی در استان خوزستان همزمان با سفر فرمانده کل سپاه به این استان. مرکز آمار ایران از افزایش 43% هزینه خانوارهای ایرانی طی 1 سال گذشته خبر داد. و جدال ویروس کرونا در ایران با جانباختن سه رقمی شهروندان در سراسر کشور. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با ادامه اعتراضات به بی‌آبی در استان خوزستان و کشته شدن و مجروح شدن شماری از معترضان در برخی از شهرهای کشور از جمله تبریز، علی گودرز، میبد، تجمعاتی در حمایت از معترضان خوزستانی برگزار شده است. همزمان سفر مقامات کشوری و لشکری به خوزستان هم افزایش یافته. همکارم نوشین سید حسینی که اخبار مربوط به این تحولات رو دنبال کرده از طریق خط تلفن هم با ما. سلام بر تو نوشین، اول از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات خوزستان برامون بگو.
سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اعتراضات همونطور که تو هم اشاره کردی در استان خوزستان همچنان ادامه داره. در 9 شب پیاپی که اعتراضات به بی‌آبی اول بوده و الان مشکلات بی‌آبی الان گسترش پیدا کرده، الان بعضی از شهرهای استان خوزستان با قطع کابل اینترنت یا اختلال در اینترنت مواجه شدند و بعضیشون با قطعی برق مواجه شدند. می‌دونید که خوزستان جنوب ایران بسیار گرم هستش، بعضی از شهرها حتی بالای 48 درجه سانتیگراد گزارش شدن و الان قطعی برق هم هستن، یعنی مشکلات همینطوری داره روی هم دیگه انباشته میشه. اما در 9 شب گذشته که اعتراضات در استان خوزستان رو اگه بخوام شروع کنم همچنان ادامه داشته و خب کشته شدن تا الان دست کم عفو بین الملل گزارش داده که 8 معترض کشته شده و تعدادی هنوز مشخص نیست چه تعداد مجروح و خب جمعی هم بازداشت. باز هنوز هم تعداد بازداشتی ها مشخص نیست، گرچه خبرگزاری هرانا تا الان گفته 102 نفر بازداشت شدن که یک کودک 12 ساله هم بین بازداشت شدگان هستش. اما تنها ما تعداد کشته ها رو اون هم به صورت دست کم میدونیم، گرچه جمهوری اسلامی فقط کشته شدن 4 نفر از معترضان و 1 مامور انتظامی رو تا الان تایید کرده. اما جو امنیتی رضا در شهرهای مختلف خوزستان به ویژه کانونهای اعتراضات برقرار هست، از جمله شهر سوسنگرد، اهواز، شادگان، حمیدیه، شوش و ماهشهر. وضعیت در سوسنگرد به نظر میاد که امنیتی تر هستش از جاهای دیگه، چون خبرهایی که ما میبینیم و میشنویم و تصاویر و عکسایی که منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که توی سوسنگرد ورودی شهر و حتی بعضی از خیابان‌های اصلیش رو با دیوارهای بتونی مسدود کردن. بعد در سوسنگرد برق و اینترنت کاملا قطعه، یعنی اختلال نه کاملا قطع هستش. و خب شهرهای دیگه هم مثل شوش، مسجد سلیمان، اینها هم همچنان جو شدید امنیتی گزارش شده. خب گرچه اینترنت با اختلال مواجه هستش و در بعضی شهرها قطعه، ولی همچنان در شبکه‌های اجتماعی مردم فعال هستن و میفرستن ویدیوها رو، بنابراین خبرها همچنان دست به دست میشه.
نوشین، تجمعاتی هم در حمایت از معترضان خوزستانی در برخی دیگر از شهرها برگزار شده، چه جزئیاتی از این خبر داری؟
همینطوره رضا، در تا الان دست کم در 3 شهر اعلام شده که، یعنی بر اساس اون فیلم ها و تصاویری که به دست خبرنگار رسیده، اعتراضاتی در حمایت از معترضان خوزستانی برگزار شده. این 3 شهر تبریز هستش که امروز برگزار شده، فیلم هایی که از تبریز در اومده بیرون توی شبکه های اجتماعی نشون میده که ماموران امنیتی با باتوم به سمت معترضان حمله کردن و ضرب و جرح کردن اونها رو. و بعد تجمعاتی هم در روزهای گذشته در میبود، یزد و علی گودرز استان لرستان. در علی گودرز حتی یکی از معترضان کشته شده، حتی اونطور که مقامات، یعنی خود مسئولان محلی در علی گودرز اعلام کردن و خب جمع کسی رو هم بازداشت کردن، نگفتند چند نفر و نگفتند به کجا منتقلشون کردن، ولی در دست کم این 3 شهر. ولی شهرهای دیگه هم بعضیشون جو امنیتی سنگین هستش و تشدید شده، مثلا شهرهای ارومیه، زنجان، اردبیل، مرند. دست کم این شهرها تا الان ما میدونیم، احتمالا شهرهای دیگه هم هست که ما هنوز ممکنه خبر نداشته باشیم.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این اتفاقات چه بوده؟
رضا، اول بذار از واکنش‌های، یعنی یه اشاره‌ای بکنم به سفر مقامات کشوری لشکری ایران که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز جمعه وارد دستفول شد به استان خوزستان و گفتش که من می‌خوام پیگیری کنم و دغدغه‌ها رو تا اونجا که بتونم در این سفر کاهش بدم و اینا. اما به نظر میرسه که سفر آقای جهانگیری چندان نتیجه بخش نبوده، چون بر اساس اون تصاویر و فیلم های ویدیویی که منتشر شده، رضا سران قبایل عرب و عشایری که گفته میشه که جلسه داشتن با اسحاق جهانگیری، فریاد میزنن از خشم و میگن که شما آبو بستید، مردم بلند شدن و الان مردم کشته دادن، مجروح شدن و اینا، حالا شما اسحاق جهانگیری اومدید که بریش مردم بخندید. یکی دیگه از سران هم بلند میشه میگه که مردم از گفتار درمانی خسته شدن. اما همزمان با این سفر، یعنی روزش هم که روز دوم، امروز روز دوم سفر آقای جهانگیری بود و قرار بود برگرده، فرمانده کل سپاه حسین سلامی وارد اهواز شده. یعنی مسئله همینطوری داره جدیتر و جدیتر میشه. اما فصل مشترک همه اونچه که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی میگن اینه که ما مشکل رو رفع میکنیم، اما گویا مردم گویا چندان اطمینان ندارن، چون اعتراضات هم تو ادامه پیدا کرده. و اما واکنش ها هم در داخل بوده رضا و هم در خارج. در داخل در روزهای گذشته بیانیه‌های مختلفی از سینماگران، فعالان صنفی، فعالان مدنی و سیاسی، زندانیان سیاسی، فرح آخری ملکه پهلوی و اما از خارج کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، دست کم تا اینجا اینها چهره ها و نهادهایی بودند که بیانیه صادر کردند، اعلام همبستگی کردند با معترضان به بی‌آبی در خوزستان و از جمهوری اسلامی خواستند که دست به اسلحه نبره و از سرکوب خشن معترضان جلوگیری خودداری کنه.
بسیار ممنون. همکارم نوشین سید حسینی بود و از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات به بی‌آبی در استان خوزستان و چندین شهر دیگر ایران گزارش میداد. اما در ادامه اعتراض ها در استان خوزستان به مشکل بی‌آبی، رسانه های داخلی از سفر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران به اهواز خبر دادند. حسین سلامی هفته گذشته هم از ورود نهاد سپاه به مشکل تنش آبی در کشور خبر داده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بخشی از معضلات فعلی در زیرساخت های مربوط به آب و تنش های ناشی از آن در ایران نتیجه ورود غیر کارشناسی شده نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه در پروژه های مربوط به این حوزه است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با نجات بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و نخست از او درباره دلایل سفر فرمانده سپاه به خوزستان پرسیدم.
بازدید از خوزستان بعد از چند روز اعتراضات گسترده مردم، یک معنیش بازدید از در واقع نیروهای سپاه در منطقه و تجدید روحیه نیروهایی هستش که در اونجا در این روزها فعال بودن و به هر حال هماهنگی‌های لازمی که نیاز هستش که بین این نیروها و بین فرمانده سپاه، فرماندهان میانی برقرار بشه. و بعد دیگه‌اش اتفاقا درسته، یعنی بعد اقتصادیش هستش و بعد که مربوط به همین کمبود آب و این تنش‌های آبی هستش که اون هم به خاطر اینه که دهه هاست در واقع پروژه‌های کلان اقتصادی رو هیچ نهادی غیر از سپاه پاسداران در کشور انجام نمیده، به خاطر اینکه اون بودجه‌ای که برای طرح‌های عمرانی معمولاً تخصیص پیدا می‌کنه به جیب خود سپاه بره و هیچ شرکتی، چه شرکت خصوصی، چه شرکت دولتی، چه شرکت‌های خارجی از طرق متعارفی مثل مناقصه و مزایده وارد نشن، از جمله سدسازی، از جمله پروژه‌های بزرگ انتقال آب رو به سپاه پاسداران دادن. اینجا هم باز یک بودجه هایی الان با توجه به اعتراضات مردم تصویب شده به صورت اضطراری، مثلا با تانکر به مناطق روستایی آب ببرن یا لوله کشی چند تا روستا رو در دستور کار قرار بدن. ما میبینیم که سپاه در همین پروژه های کوچیک هم اجازه نمیده که سهم این پروژه ها به کسای دیگه و به شرکت های دیگه برسه و دود چنگ میندازه و اینها رو به قرارگاه خاتم میده و خودشون انجام میدن. این دو هدف رو به نظر من، هم هدف امنیتی و هم این که به هر حال این پروژه ها رو از نزدیک ببینن و با دولت و با کارفرما ببندن و به کسی دیگه اجازه ندن واگذار بشه.
آقای بهرامی، اشاره‌ای داشتید به سابقه فعالیت های اقتصادی سپاه. با نگاهی به اسناد و مدارک، در همین استان خوزستان بسیاری از طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان در اختیار سپاه و یا نهادهای زیرمجموعه سپاه بوده که همون قرارگاه خاتم هم بخشی از اون هست. پیامدهای سپردن امور زیربنایی به تشکیلات نظامی که از جمله دغدغه‌های سیاسی زیادی هم داره چه میتونه باشه برای اقتصاد ایران؟
اگر اینقدر سپاه پای کار هستش و سرعت و به دقت این مشکلات رو حل میکنه، چرا بعد از دهه ها ما هنوز مشکل آب شرب خوزستان رو حل نکردیم؟ چرا تصویری که از خوزستان وجود داره توی ذهن مردم ایران معمولا خانوم هایی هستش که در نهایت فقر و در نهایت تنگدستی یا کپسول گاز رو دارن حمل میکنن یا دبه های آب رو؟ اگر واقعا سپاه اینقدر توانمنده، چرا مسئله هنوز ادامه داره بعد از 4 دهه است که از حاکمیت جمهوری اسلامی میگذره؟ نتیجه این مشکلات عمیقی که یکی پس از دیگری داره ظاهر میشه همینه، یعنی اینکه شما کار رو به کسی بسپوری که این کار نیست. سپاه برای اینکه از قدرتش و از توان سیاسیش به نحو احسن استفاده کنه، از طرق مختلفی، از طرق سیاسی، از طرق نهادهای فراتر و قدرتمندتر از دولت، معمولاً طرح‌های کلان رو در دستور کار حاکمیت قرار میده. یعنی اینکه شما باور نکنید که دولت تصمیم گرفت مثلا آب کارون رو به فلات مرکزی ایران ببره. اینجا در یک نهادهای قدرتمندتری تصمیم گرفته میشه. چرا اون نهاد قدرتمند میخواد که این پروژه رو خودش انجام بده و دولت رو و دستگاه اجرایی رو مجاب میکنه که به اون سمت حرکت کنن. پروژه‌های کلان معمولاً به جای اینکه دست دولت و از طرق متعارف و مشخصی انجام بگیره، از طریق سپاه انجام شده و بیابی و خشک شدن تالاب‌های کشور و پروژه‌های بسیار وحشتناکی مثل سد گتبند که الان به یک مشکل لاینحلی توی جنوب کشور تبدیل شده، همه اینها به نظر من مقصر اول و آخرش سپاه پاسداران و اون کارتل‌های اقتصادی عظیمی هستش که تحت مجموعه این نهاد نظامی امنیتی توی کشور فعالیت می‌کنن.
آقای بهرامی، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله فارس و تسنیم تحلیل‌هایی که داشتن در خصوص اعتراضات خوزستان، توپ رو به زمین دولت حسن روحانی انداختن. حسن روحانی هم امروز تو جلسه هیئت دولت از کارنامه دولتش در طول این 8 سال در حوزه آب دفاع کرده. ارزیابی شما از کارنامه دولت حسن روحانی در این حوزه چطور هست؟
به نظر من دولت هم اینجا بی تقصیر نیست، یعنی حداقل تقصیر دولت اینه که تن به انجام پروژه هایی میده که واقعا کارشناسی نشده است و حتی بهش تحمیل شده. منتها این مسئله باعث نمیشه که ما اون نحوه اجرا و اون سکوت و تصمیمات محرمانه و غیر کارشناسی که تو خود مجموعه دولت انجام میشه و در نهایت این فاجعه ها رو تقویت میکنه، اونا رو نادیده بگیریم. اینکه مثلا سپاه یا نهادهای قدرتمندتر دولت رو پیش میبرن، دولت رو به این سمت و اون سمت میکشونن برای انجام چنین کارهایی، باز میگم باعث میشه تقصیر دولت رو ما نبینیم. اینکه دولت اینجا اول وقتی که این مسئله پیش میاد باز افکار عمومی صداقت و صراحت نداره، یعنی اگه از اول وقتی پروژه استارت میخوره بگه که این پروژه از اختیار من خارج بوده، خب اون موقع مردم در چنین مواقعی که بحران ها خودشون نشون میدن دولت رو تبرئه میکنن. ولی اینکه دولت همراهی میکنه، فرش قرمز برای سپاه پهن میکنه و بعد انتظار داره که مثلا توی همچین مواقعی افکار عمومی بیان از عملکرد دولت در مقابل سپاه پشتیبانی بکنن، خب این یک انتظار کاملا بی جایه به نظر من.
نجات بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، در ترکیه بود. اما در ادامه بررسی ریشه های اعتراضات در استان خوزستان و تنش آبی به وجود آمده در این استان، روزنامه آرمان ملی در مطلبی بخشی از این مشکل را ساخت سد گتبند در زمان محمود احمدی نژاد عنوان کرده است. در همین زمینه با مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمین‌شناسی در ایران، محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو کرده و از او پرسیده که نشانی واقعی اعتراضات را در کجا باید پیدا کرد.
مشکل خوزستان خیلی بدیهی هستش. ما شاهد این هستیم که توسعه مبتنی بر توازن و توسعه پایدار برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی در حوزه پروژه‌های برق‌آبی و پروژه‌های انتقال آب به نحوی بوده که هم مردم خوزستان قربانی این وضعیت شدن و هم متاسفانه در ایران میانی، در اصفهان می‌بینیم، اونجا هم مردم ناراضی هستن، آب شرب ندارن، نمیتونن استحمام بکنن. مشکل خیلی فراتر از این مسائل هستش و باید خیلی کلانتر به این قضیه نگاه کنیم. ولی آنچه بدیهی است در خوزستان، کار به استخون رسیده و مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شون از جمله شرب، از جمله تامین آب مورد نیاز برای احشامشون، با مشکل خیلی شدیدی مواجه هستن. خب این عوامل خیلی زیادی در این قضیه دخیل هستن. مثلا شما در نظر بگیرید پروژه‌ای مثل پروژه سد گتبند، خب با اون وضعیت و با اون شرایط بسیار نامناسب و علارغم اینکه هزینه خیلی سرسام‌آوری برای این سد صورت گرفت که 4.5 میلیارد متر مکعب حجم بدنش هستش، این سد علارغم اینکه بیش از 100 سال کار زمین‌شناسی در استان خوزستان صورت گرفته است، اما آقایون تصمیم می‌گیرن که حتما اینجا سد دایر بشه. طبق ارزیابی هایی که صورت گرفته 65 میلیون تن نمک حل میشه پشت این صد. اگر بخوان اون شورابه‌ای که تهنشف شده و غلظت خیلی بالایی داره اگر بخوان این رو روان کنن به سمت پایین دست، واقعا یک فاجعه دیگری رقم میخوره.
آقای صالحی، همین مسئله رو من میخواستم از شما بپرسم. امروز یکی از روزنامه ها آرمان ملی مینویسه که عامل جنایت صد گتوند رو محاکمه نمی کنید. عامل به نظر شما مسئله صد گتوند کیست؟ چیست؟ آیا این فقط یک سر داره یا ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه به عنوان یکی از معضلاتی که الان در مورد مسئله خوزستان مطرح میشه؟
به نظر من عوامل خیلی متنوعی داره. مهمترین عاملش ساختار غیر شفاف و تصمیم سازی هایی هستش که در پستوها و در جعده ها گرفته میشه. این تصمیمات واقعا ایران رو به سمت نابودی داره سوق میده و ما میبینیم که علارغم این که در این پروژه مشاورین تراز اول ایرانی در این پروژه بودن، از مشاورین اروپایی مثل شرکت پوینویلیه استفاده شده، اما در نهایت با وجود 20 سال کار مطالعاتی میبینیم باز هم تصمیمات در سطح مدیریتی و مصلحت اندیشانه گرفته میشه و تشخیص داده میشه که فرض مثال این سد احداث بشه و بعد دوباره اشتباهات متوالی پشت سر هم میبینیم که طرحهای علاج بخشی در واقع اونجا اجرا میشه که هیچ کدوم کیفیت لازم برای اینکه مانع این پروژه بشن، که پروژه هستش که زیست مردم خوزستان رو از جوشتر به سمت پایین دست واقعا تحت چعا قرار داده و باعث میشه که خاک خوزستان که در همین شرایط عادی هم خاک نسبتا شوری هستش تدریجا با این وضعیت شورتر بشه.
آقای صالح، یک نکته دیگه هم من میخواستم بهش بپردازید، این که آیا همه این مسائل رو در این اعتراض ها میشه دید؟ یعنی واقعا اعتراض ها بیانگر همین وضعیتیه که ما شاهدش هستیم یا سویه های دیگه ای داره به نظر شما؟
به نظر من عوامل خیلی گسترده‌ای در این اعتراضات نقش دارند و عامل آب هم خب که محرک بوده و وقتی که می‌بینیم آب به هورالعظیم نمی‌رسه، حالا این یک مسئله آب هستش، هوری در تالابی که مردم قبلا اونجا ماهی می‌گرفتن، گاومیش‌ها اونجا می‌چریدن و در واقع اونجا باعث می‌شد که از نظر مراتع شرایط بهتری داشته باشه برای چرای مراتع، اینا تمام از بین رفته متاسفانه و حالا یکی از دلایلش هم این بوده که بتونن در شرایط بهتری حفاری کشتنافی رو برای استحصال نفت انجام بدن.
آیا راهکاری وجود داره برای خروج از این بنبست؟
بله، راهکار اگه بخوام بگم این هستش که ما باید تصمیم سازی هامون مبتنی بر کارآمدی و علمگرایی باشه، مصلحت اندیشی باید جلوش گرفته بشه. این که یک فرد سیاسی بخواد بر اساس اینکه صد ساخته بشه اشتغال رو افزایش بده، این که یک فرد مثال یک شخص پرنفوذ محلی تشخیص بده که آب باید انتقال داده بشه به فلان منطقه تحت هر شرایطی لابی بکنه، اینها جلوی اینکه کار کارشناسی خواست بشه گرفته میشه و در این سیستم بوروکراتیکی که کشور ما داره مدیران هم دستشون میلرزه برای اینکه مخالفت بکنن، چون اگر بخوام مخالفت کنن کنار گذاشته میشن خیلی هاشون و خیلی هاشون هم خب متاسفانه این کارو کردن و این به نظرم خیانت بزرگی بود که هم نسبت به مردم جنوب و غرب ایران روا داشتن، هم متاسفانه از این بابت که باعث میشه این آب اگر آب انتقال داده میشه این آب زاینده رود زنده نکنه. ما مشکل مردم اصفهان رو هم در نظر بگیرید، اونها آب شرب ندارن، زاینده رودشون مرده است اما سنگی سنگین اونجا هستش و داره آلاینده های بیشتری تولید میکنه. در واقع ما با یک ساختاری مواجه هستیم که کارآمد نیست، علمگرا نیست و اگر بخوای نظر کارشناسی و مستقل بدیم متاسفانه جایی در ساختار مدیریتی نداره.
مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس در ایران بود. اما مرکز آمار ایران هم در گزارش تازه‌ای اعلام کرد خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از 43% هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشتند. بر پایه این آمار، قیمت تمامی کالاها و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیر ماه پارسال و دوره 12 ماهه منتهی به تیر ماه افزایش یافته و هیچ کالایی قیمتش پایین نیومده است. در همین زمینه از روشنک آسترکی، خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس، پرسیدم که دلایل افزایش تورم چه بوده.
یکی از مهمترین دلیل افزایش تورم در ایران افزایش نقدینگی هست. دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناچار شده نقدینگی ایجاد کنه و همین عامل باعث شده که تورم در کشور افزایش پیدا کنه، چون وقت حجم نقدینگی با تولید برابری نداره و همخوانی نداره، یعنی تولید ما در کشور افزایش پیدا کرده اما حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده. اصطلاحاً مقدار پولی که برای هر کالا اختصاص پیدا میکنه یا جذب در واقع قیمت هر کالا میشه بیشتر هست و همین باعث افزایش تورم میشه. دلایل دیگه ای هم هستش، یکی به هر حال نرخ ارز هست که هزینه تولید در ایران رو افزایش داده و همین عاملا باعث شده که باز یک چرخه تولید تورم و ایجاد تورم در اقتصاد ایران وجود داشته باشه.
خانم استرکی، یکی از بخشایی که نسبت به سال گذشته طبق گزارش مرکز آمار ایران گران شده و هزینه‌اش بالاتر رفته بخش بهداشت و درمان هست. این در حالیه که دولت ادعا میکنه که در بخش درمان کرونا بیشترین هزینه ها رو تقبل کرده، پس چه موارد دیگه ای میتونه باعث گرانتر شدن بخش بهداشت و درمان شده باشه؟
دقیقاً یکی از تاسف‌بارترین آمارهایی که ارائه شده توی بحث تورم تیر ماه همین موضوع هست، به خاطر اینکه در شرایطی که بیماری کرونا باعث شده هزینه خانوارها افزایش پیدا بکنه برای تهیه مواد بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده و همینطور بحث درمان در حوزه بیماری کرونا، ولی خب متاسفانه میبینیم که دولت نتونسته اون یارانه‌ای که مدعی هست و کمک‌های نقدی که مدعی هست برای بحث درمان گذاشته در ایران رو پرداخت بکنه. البته گزارش‌های میدانی هم همین رو نشون میده، الان هزینه درمان بیماری کرونا حتی بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی رقم‌های چند ده میلیون تومانی داره. تقریبا هر بیمار کرونایی به ازای هر یک روزی که در بیمارستان بستری باشه حدود 10 میلیون تومان هزینه خواهد داشت و خب اینها هزینه‌های بسیار سرسام‌آوری هست و این نشون میده که وضعیت بودجه‌ای دولت انقدر خراب هست که حتی در شرایط بحرانی برای بحث بیماری کرونا هم نتونسته چه روی اقلام، چه روی داروها و چه روی بحث درمان یارانه‌ای قرار بده و کمک‌های نقدی داشته باشه که بتونه از افزایش تورم دست کم در این بخش جلوگیری بکنه.
خانم استرکی، پیامدهای این افزایش قیمت‌ها در سبد کالا و خدمات خانوارهای ایرانی بر چه دهک‌هایی از جامعه تأثیر خواهد گذاشت و از نظر شما چه راهکار کوتاه مدتی الان وجود داره برای حل این مشکل؟
ببینید، همونطوری که توی خود گزارش‌های مرکز آمار ایران هم میاد، متأسفانه تورم در کشور ما به دلیل اون ساختار اقتصادی که الان ما باهاش روبرو هستیم، تورم دهک‌های کم درآمدتر رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده. علتش همین هستش که سبد خانوارهای کم درآمد و دهک‌های پایین، سبد مصرفی ماهانه اونا بیشتر شامل مواد خوراکی میشه و همون بحث درمان میشه یا بحث حمل و نقل میشه که خب اینها همیشه در صدر تورم هستن توی اون 12 بخش بندی که تورم کالایی در ایران داره از سمت مرکز آمار ایران گزارشش ارائه میشه. و خب دهک‌های بالاتر جامعه و که درآمدهای بالاتری دارن، اینها چون سبد مصرفیشون متنوع‌تر هست و مسائلی مثل سفر داخلش هست که شاید در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد وجود نداشته باشه، درنچه اون تنوع سبد مصرفی خانوارهای پر درآمد باعث میشه که فشار تورمی که به اون اقشار کم درآمد وارد میشه بیشتر باشه. و راهکار کوتاه مدتش همین هست که باید دولت بتونه به سرعت حمایت بکنه از اقشار کم درآمد. اینها واقعا رقمهایی که کمرشکنه به معنای واقعی کلمه برای اقشاری که درآمدشون خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و این باعث وجود بحران‌هایی میشه که توی حوزه تغذیه‌ای، توی حوزه سلامت و بهداشت، که این بحران‌ها نه تنها اعضای کنونی خانواده بلکه میتونه رو نسل‌های بعدی این خانوارهای کم درآمد هم اثر بذاره. باید دولت بتونه یک راهکاری پیدا بکنه که تا زمانی که اقتصاد ایران رو کمی وضعیتش بهبود پیدا کنه، اگر بتونن بهبود بدن، تا اون موقع بتونن از این اقشار کم درآمد یه مقدار حمایت بکنن، بسته‌های حمایتی بهشون ارائه بدن.
روشنکی استرکی خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس بود. اما آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران نشان دهنده روند صعودی بیماری کرونا در سراسر کشور است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
روز شنبه آمار رسمی وزارت بهداشت ایران نشان دهنده ثبت رکورد میزان مبتلایان و شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در خیز جدید همگیری داشت. 259 مورد فوتی و بیش از 18600 مبتلای جدید. مجموع جانباختگان اکنون بنابر آمار وزارت بهداشت 88532 نفر است. این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 2 تا 3 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. فرمانده ستاد کرونا استان تهران گفته است در تهران بیش از 8000 بیمار بستری داریم. علیرضا زالی تصریح می کند که این نشان دهنده وخامت جدی و مستمر وضعیت کرونا در پایتخت است. همین امر را از زبان نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران در روز شنبه بشنویم.
وضعیت بیماری در تهران وضعیت بحرانیه، به شکلی که در حال حاضر شدت ابتلا بسیار بالاست. شد تا حالا همچین موجود ما تجربه نکردیم در 16 ماه اخیر و ادامه روند هم نگران کننده است، چون هنوز ارزیابی دقیقی نمیتونیم بکنیم که این افزایش تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. اونچه مسلمه حجم مراجعات بسیار بالاست، بی‌سابقه است. ما بالای 20000 تا در روز مراجعه داریم به مراکز.
علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران در همین حال اذعان کرد ما 10 الی 14 روز در فرایند واکسیناسیون تهران عقب بودیم و در بحبوحه انجام واکسیناسیون برای گروه سنی بالای 75 سال با قطع واکسن روبرو شدیم. این در حالی است که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت از آمار تلفات در گروه‌های سنی 80 تا بالای 70 سخن می‌گوید و بر عدم مراجعه افراد برای واکسیناسیون تصریح دارد.
جمعیت بالای 60 سال ما فقط 9.5% جامعه هستند، یعنی 8,100,000 نفر، ولی بیش از 70% مرگ و میر و بیش از 60% موارد بستری کرونای کشور رو ایجاد میکنند. بعضی از افراد بالای 70 سال و حتی بالای 60 سال علارغم دعوت به اطلاعیه ما هنوز مراجعه نکردند.
فرمانده ستاد کرونای استان تهران در مورد کمبود داروهای کرونا هم گفت مشکل ما بیش از کمبود دارو به مسئله پرداخت هزینه آن از سوی بیمارستان ها مربوط است. یک دوره مصرف رمدسیویر برای یک بیمار 4 الی 5 میلیون تومان هزینه دارد و بیمارستان ها باید این هزینه را به صورت نقد پرداخت کنند و در زمینه مکانیزم پرداخت مشکلاتی وجود دارد که باعث اختلال شده است. این شرایط تهران پایتخت در مواجهه با خیز جدید همگیری کرونا است. اما بنابر اعلام وزارت بهداشت هم اکنون 232 شهر در وضعیت قرمز و 117 شهر در وضعیت نارنجی شیوع بیماری کرونا قرار دارند. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران با تصریح این نکته که هنوز به نقطه اوج یا پیک خیز جدید همگیری نرسیده ایم از عمیق‌تر شدن بحران در روزهای آینده خبر داد و ساده انگاری در مدیریت کرونا را عامل اساسی در ادامه بحران توصیف کرد.
یه مشکلی که الان داریم در سطح جامعه، وقتی بحران مزمن میشه، یعنی میره به سمت طولانی مدت شدن، میزان حساسیت ها کم میشه. حساسیت ها منجر میشه به رفتارهای پرخطر، منجر میشه به بیتفاوتی، منجر میشه به سهل انگاری، ساده انگاری، و این ساده انگاری الان بزرگترین خسارت رو داره به سیستم مدیریت کرونا میزنه در کشور.
17 ماه از ورود ویروس کرونا در کشور می‌گذرد. مدیریت وزارت بهداشت کارنامه‌ای ارائه نداده تا افکار عمومی را در مورد نوع مواجهه با این همه‌گیری متقاعد کند و بنابراین به تصریح سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اکنون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم به زیر 50% رسیده است.
گزارش همکارم مهداد میردامادی رو میشنیدید. اما شبکه خبری آلمانیتور در گزارشی درباره احداث یک زندان جدید ایران در شهر رقه در شرق سوریه از تلاش ایران برای استفاده های نظامی و امنیتی در این زندان خبر داده است. شبکه آلمانیتور در گزارش خود نوشته ایران به دنبال گسترش و نفوذ به شمال شرقی رود فرات است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
در ادامه حضور نظامی و سیاسی ایران در سوریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک زندان تازه در شهر رقه در شمال شرقی کشور ایجاد کرده است. زندانی که بنابر گزارش المانیتور علاوه بر کاربرد امنیتی در منطقه برای مقاصد نظامی نیز استفاده خواهد شد. شهر رقه زمانی پایتخت قلمرو گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بود و حالا در منطقه‌ای قرار دارد که بیشتر آن تحت تسلط نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت نظامی نیروهای آمریکایی است. المانیتور در گزارش مفصلی که از احداث این زندان ارائه کرده، دلیل تغییر محل استقرار نیروهای ایرانی از مناطق غربی به سمت شمال شرق را حملات پی در پی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در سوریه عنوان کرده است. اما این دور شدن ایران از مرزهای استراتژیک اسرائیل با سوریه و گسترش نفوذ تهران در شرق رود فرات بیانگر چه نکاتی است؟ علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
اصولاً برنامه جمهوری اسلامی این بوده که در مناطقی که هست زندان‌ها و پایگاه‌هایی درست بکنه که بتونه به صورت امنیتی هم بسیار فعالیت بکنه، و این اولین زندان هم نیست که در منطقه زمله برگزار شده. ما قبلا زندانی در شهر بوکمال همدان داشتیم، در نزدیکی شهر المیادین داشتیم، در دیرالزور بوده، حتی در نزدیکی شهر تاریخی پارمیرا بوده، و این زندان آخری که زمله در رقه درست شده یک اهمیت ویژه داره، چون اولا اونجا یک منابع نفتی و گازی است که در اختیار سپاه پاسداران قرار میگیره. همونطور که میدونید این پایگاه در اثر حملات نیروهای ائتلاف از بین رفته بود، الان با آمدن پاسداران استفاده میکنن از اونجا، مهندسین ایرانی رفتن اونجا، و این زندان تنها زندان نیست بلکه ظاهرا یک پایگاه نظامی هم هست، چون گویا امکان فرود هلیکوپتر و پهپاد از مناطق دیگر سوریه به اونجا را هم فراهم کردن. همطور که میدونید هلیکوپترهای ایرانی و پهپادهای ایرانی معمولا توی پایگاه T4 هستن، حالا به خاطر که و اونجا چندین بار مورد حملات اسرائیل قرار گرفت، الان به خاطر که یه مقدار دورتر بشن آمدن و این زندان رو تأسیس کردن.
این زندان تازه تأسیس 20 بازجو از ملیت‌های مختلف دارد و سپاه از آن به عنوان مرکز تحرکات نظامی خود استفاده می‌کند. ایران برای جلوگیری از حمله نیروهای آمریکایی و اسرائیلی بر فراز این زندان پرچم دولت سوریه را برافراشته است. این زندان دو بخش نظامی و غیر نظامی و 4 اتاق بازجویی دارد و نیمی از آن در زیر زمین بوده و اطراف آن با خاکریز احاطه شده است. مساحت قسمت غیر نظامی این زندان بنابر گزارش المانیتور 55 متر مربع است و برای بیش از 90 زندانی در نظر گرفته شده که بیشتر این افراد از آوارگان جنگی حومه حمص هستند. علی سعدزاده.
زندانیان کسانی هستند که یا اونها رو میگیرن که اجباراً برای نیروهای ایرانی جاسوسی انجام بدن، ولی مهمتر از این افرادی رو به این زندان میارن تحت تعلیم یا تحت فشار قرار میدن که نفوذ بکنن در درون جریان نیروهای دموکراتیک سوریه. چون همطور که میدونید این استان رقه که اینجا این پایگاه زمله درش وجود داره تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هست که به هر حال نیروهای چپ هستن، کرد هستن، با آمریکایی‌ها همکاری میکنن، بعضی مواقع با دولت سوریه همکاری میکنن به خاطر که از فشار ترکیه فرار بکنن، و همین باعث شده که ایران به این نیروهای دموکراتیک سوریه به اصطلاح به نگاه خصمانه و دشمنانه نگاه کنه. از طرف دیگه ظاهرا اعتمادی هم نداره که دولت سوریه بتونه این مناطق رو یا دموکراتیکای سوریه رو کنترل بکنه. اینی که یه مقدارم سوء ظن به دولت سوریه دارن این نیروهای ایرانی، به همین علت سعی میکنن از این پایگاه برای اهداف خودشون استفاده کنن.
آنچه در این میان از پیچیدگی های این مرکز امنیتی و نظامی است، آزادی زندانیان این زندان تنها با وساطت قبایل و پس از اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی صورت می گیرند. به گفته یک منبع آگاه، این زندان پس از انفجار در مواضع لشکر 4 ارتش سوریه در 23 اردیبهشت ماه تجهیز شد و تکتیراندازها و یگانهای شلیک مسلسل در اطراف آن نگهبانی می‌دهند. همچنین خودروهای حامل مهمات نظامی سنگین و تجهیزات نظارتی گاه به گاه به این زندان وارد می‌شوند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید و گزارش آخر ما اختصاص داره به المپیک توکیو، جایی که جواد فروغی روز شنبه در رقابت‌های تپانچه بادی المپیک توکیو موفق به کسب مدال طلا شد. این نخستین مدال تیراندازی ایران در تاریخ بازی‌های المپیک است. پیش از جواد فروغی ورزش ایران فقط در رشته‌های کشتی آزاد، کشتی فرنگی، وزنه برداری و تکواندو موفق به کسب مدال طلای المپیک شده بود. ایران از المپیک 1948 به صورت رسمی و با اعزام کاروان در رقابت‌ها حضور داشت و از همان دوره تیم‌های تیراندازی ایران هم در بازی‌ها حضور داشتند، اما سرانجام پس از 73 سال ایران یکی از مدال‌های این رشته دست یافت که آن هم از خوشرنگ‌ترینشون بود. درباره آخرین تحولات روز دوم المپیک توکیو بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
در دومین روز از 32 مسابقات المپیک 2020 توکیو، ملی پوشان ایران در 7 رشته تیراندازی، تنیس روی میز، تکواندو، شمشیربازی، دوچرخه سواری، بوکس و والیبال به مصاف حریفان می روند. جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی 10 متر مردان موفق شد با 244 امتیاز ضمن شکستن رکورد المپیک به مقام قهرمانی برسد و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند. فروغی با 41 سال سن به مسن‌ترین ورزشکار ایران در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شده که به مدال المپیک دست پیدا کرده است. جواد فروغی پیش از همه‌گیری کرونا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود در سوریه در کنار عملیات‌های نظامی امور پرستاری از مجروحین داعشی را هم انجام می‌داده.
آقا شماها بیمار داعشی هم داشتین؟
بنده به شخصه بله من داشتم. هم روی برخورد با اونا بنده خیلی تاکید داشتم که باهاشون مهربون باشن، چون بعضی اونا
چرا
مثلا چون دین ما میگه، سبقه سیره ما میگن در اهل بیت و پیامبر میگن که کسی که دیگه اسیر هست حالا به این معنی هم استراحت کافیش.
و در تکواندو آرمین هادی پور در اولین دیدار خود در وزن 58 کیلوگرم مقابل حریف کلمبیاییش با نتیجه 22-19 به برتری دست یافت و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. هادی پور در حالی به مسابقات المپیک اعزام شد که از ناحیه رباط صلیبی آسیب دیده بود. در دوچرخه سواری سعید سفرزاده در مسابقه استقامت جاده مردان موفق نشد مسیر 234 کیلومتری را به پایان برساند. در تنیس روی میز نیما عالمیان پینگ پونگ باز ایران مقابل حریف انگلیسیش 4-1 شکست خورد و با رنکینگ 58 از دور رقابت‌ها حذف شد. در این مسابقه نیما عالمیان در اعتراض به تصمیمات داور راکت خود را روی میز پرتاب کرد و داور هم به او کارت زرد نشان داد.
کسی اعتراض به تصمیمات داور هم داشتی یا در رابطه با
من چیز ندارم، من میخوام مثلا بهونه میخوام بیارم ولی نه اینجوری نیست. خب این بازیش.
و در بوکس دانیال شهبخش بوکسور وزن 57 کیلوگرم حریف مراکشیش را 3-0 شکست داد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. شهبخش در دور بعد مقابل قهرمان جهان و دارنده 2 مدال برنز المپیک از کوبا مبارزه می کند. در تیراندازی فاطمه کرمزاده و آرمینا صادقیان در مرحله مقدماتی تفنگ 10 متر بادی با شکست مقابل حریفانشان از صعود به مرحله بعد باز ماندند. در شمشیربازی نیز علی پاکدامن با رنکینگ 21 در اسلحه صبر در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 15-6 مقابل آرون جیلاگی قهرمان مجارستانی المپیک شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند. مشتبه آبدینی و محمد رهبری در مرحله 1/8 نهایی در مقابل رقیبانشان شکست خوردند و از رسیدن به مرحله بعد باز ماندند. به این ترتیب پرونده تیم صبر ایران در رده انفرادی بسته شد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از رقابت‌های المپیک 2020 توکیو به مسافه تیم لهستان مدعی کسب عنوان قهرمانی رفت که با عملکردی فوق‌العاده 3-2 برنده این دیدار حساس شد.
گزارش نسرین افشار از آخرین تحولات روز دوم المپیک پایان بخش مجله شبانگاهی ما بود. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی مجله ما در ساعت 24 مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.